سلام و شام جمعه شما عزیزان بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و من فرشته نگاه شما را به شنیدن رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 دعوت میکنم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان از سرنوشت 31 مسافر که حدود 10 روز پیش در ولایت زابل ربوده شده بودند آگاه خواهید شد. حکومت افغانستان اطمینان میدهد که امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده است، اما وزیر دفاع پاکستان میگه که مذاکرات صلح تنها با شورای کویته به رهبری ملا عمر کافی نیست. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی اقامه دعوا می کند. این که به چی دلیل گزارش مفصلش را در جریان برنامه می شنوید. اما بیش از این همه سرویس خبری این ساعت با همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، سرپرست ولایت بلخ در مورد گزارش جدید دیدبان حقوق بشر عکس‌العمل نشان داده است. رهبر حزب جمهوری خواه مجلس سنای امریکا رای گیری درباره لایحه درباره ایران را به تأخیر انداخته است و یک رهبر برجسته مخالف کرملین از بند رها شده است. این هم مشروع خبرها. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به نشر گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر دفاعیه 5 صفحه‌ای را تهیه کرده و محتویات این گزارش به نشر رسیده را در مورد خودش دور از حقیقت دانسته است. منیر احمد فرهاد سخنگوی آقای نور میگوید که او در تلاش اقامه دعوا علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه های معتبر بین المللی است.
این گزارش ما تعقیب خواهد کردیم از طریق مجرای قانونی و محکمه بین المللی تعقیب خواهد شد. متهم است والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی. شما شاهد هستین که جناب والی صاحب بلخ یگانه حامی یا کسی است که مخالف ملیشه سازی در شمال بوده و سالهای قبل هم این ثابت کرده و خواسته است که هرچی عاجل باید ملیشه سازی از بین بره.
امروز باید همه بمیریم. نیرومندان افغانستان و میراث معافیت نام گزارش جدید دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا مقامات و قمانداران ناقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در این گزارش نام 8 مقام و نیرومند ذکر شده است: عبدالحکیم شجایی، خیر محمد تیمور چریک، قماندان عزیز الله، عطا محمد نور، حاجی نجیب الله کاپیسا، میر علم، اسدالله خالد و عبدالرازق. رئیس جمهور افغانستان میگوید که عبدالعلی مزاری یک شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود و مسیر تاریخ را تغییر داد. اشرف غنی در پیام ویدیویی خود به مناسبت 20مین سالگرد کشته شدن مزاری گفت که مزاری جنگ را راه حل نمیدانست و افزود:
شهید مزاری از جمله سیاستمداران وطن ماست که جهت تاریخ را تغییر داد. بدون شک او شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود. دلایل اهمیت شخصیت او چیست؟ در شرایط جنگ او جنگ را راه حل نمی دانست. او بدین باور بود که افغانها در ساحه نظامی بی‌نظیرند اما در ساحه سیاسی ضعیف. برداشت او از قضایا آن بود که سیاست باید مطرح شود که صلح، ثبات و رفای پایدار را تأمین کند.
رئیس جمهور غنی افزود که زندگی هر هموطن ارزش حیاتی دارد و برای حفظ جان هر افغان بیگناه از استعمال مشروع قوا خودداری نخواهند کرد. رئیس جمهور غنی این سخن را در حال میگوید که 31 تن از هزارها از چند روز به این طرف در زابل ربوده شده و هنوز آزاد نشدند. وزارت خارجه پاکستان بازداشت دیپلمات‌های افغان را از سوی پلیس خیبر پشتونخوا سوی تفاهم عنوان کرده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد گفت که پلیس در جریان تلاشی مأمورین دیپلمات‌های افغان را از روی سوء تفاهم بازداشت کرد که بعداً پس از شناسایی آنان به زودی رها شدند. خانم اسلم گفته است این دیپلمات‌ها در خانه کرایه زندگی می‌کردند که در حوزه امنیتی پلیس محل ثبت نشده بود. پیش از این رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل رفتار پلیس پاکستان با دیپلمات‌های افغان را غیر قابل توجیه دانسته است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نتایج غیر رسمی از انتخابات مجلس سنای پاکستان نشان می‌دهد که قدرت صدر اعظم در مجلس سنا افزایش خواهد یافت و نواز شریف خواهد توانست راحت‌تر حمایت این بخش پارلمان را از تصمیم‌گیری‌هایش به دست آورد. اکنون پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان که بزرگترین حزب مخالف حکومت نواز شریف است، اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را در اختیار دارد. شمار طرفداران این حزب در مجلس سنا به 104 نفر میرسد. رهبر حزب جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده رأی گیری در مورد یک لایحه درباره ایران را به تأخیر انداخته است. و اساس این لایحه لازم است تا هر گونه معامله در مورد برنامه هسته‌ای ایران باید برای بررسی به کانگرس ارائه شود. سخنگوی مچ مک‌کانل دیروز گفت که او در نظر ندارد که این لایحه را هفته آینده بر رأی گیری امتحانی بگذارد. سناتور هری رید رهبر اقلیت دموکرات ها از تصمیم مک‌کانل استقبال کرده و گفته است که حفاظت اسرائیل و جهان از ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار مهمتر از بازی های سیاسی حزبی است. الکسی نوالنی رهبر برجسته مخالف کرملین از یک توقیف خانه مسکو آزاد شده است. او گفته است که در پی کشته شدن بوریس نمتسوف منتقد کرملین با چالش کشیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان ادامه خواهد داد. نوالنی پس از 15 روز توقیف امروز آزاد شد. نوالنی پس از آزادیش گفت که فعالیتشان تغییر نخواهد کرد، تلاشهایشان کاهش نخواهد یافت و عقب نشینی نخواهند کرد. و وزارت سیاحت عراق میگوید شورشان گروه دولت اسلامی به تخریب آثار باستانی آشوریان در شهر نیمرود آغاز کردند. با نقل از مقامهای دولتی عراق در تخریب این آثار از دستگاه‌ها و ماشین‌های گوناگون استفاده می‌شود. نیمرود در قرن 13 پیش از میلاد کشف شد و در 30 کیلومتری جنوب شرق موصل موقعیت دارد. این منطقه شاهد حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه شورشی دولت اسلامی بود است. شماره از باستانشناسان این اقدام شورشیان گروه دولت اسلامی را یک کار نابخشودنی دانسته و میگویند که خسارات بی‌حساب به میراث‌های فرهنگی شرق میانه رسیده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ساعت 5:08 دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه امین برنامه، آیا خبر از 31 مسافر که حدود 10 روز پیش از ولایت زابل ربوده شدند در دست است؟ معاون دوم رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد می گوید.
همین صبح خبری که داشتم که تمام این 31 نفر زنده و سالم هستند.
حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که امیدواری‌ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده است، اما وزیر دفاع پاکستان می‌گوید برای اینکه مذاکرات صلح افغانستان موفق شود باید تمام گروه‌ها به شمول شبکه اخونی در این مذاکرات سهم داشته باشند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی اقامه دعوا می‌کند. به چه دلیل؟
متهم است والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی.
سخنگوی سرپرست بلخ بود. یک خبرنگار زن افغان در لیست 10 خبرنگار زن که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن قدردانی شده شامل است. در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان مشکلات هموطنان ما به زبان خودشان در برنامه آزادی و شنوندگان را به شما داریم.
100% معیوب هستم. شهرک معیوبین به خاطر معیوبا خانه می سازن، از معیوبا پیسه می خواهن.
از شما دعوت می کنم که تا آخرین لحظه برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشتنگاست ما همکارم قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. اما طوری که در آغاز برنامه به شما گفتیم، آله از سرنوشت 31 مسافر ربوده شده از ولایت زابل براتان گزارش داریم. معاون دوم رئیس جمهور سابق افغانستان از زنده بودن مسافرین ربوده شده در زابل خبر داده است. کریم خلیلی امروز در مراسم یادبود از 20 سالروز مرگ عبدالعلی مزوری رهبر سابق حزب وحدت در کابل گفت:
خوشحالم که همین صبح خبری که داشتم که تمام 31 نفر زنده و سالم هستند.
به گفته مقامات زابل، از زمانی که مذاکرات 5 روزه بابت رهایی مسافرین ربوده شده نتیجه نداد، 3 شنبه گذشته یک عملیات به منظور رهایی این مسافرین آغاز شد. مقامات زابل میگویند در نتیجه این عملیات بیش از 50 مخالف مسلح دولت در ولسوالی خاک افغان این ولایت کشته شدند که نصف آنها جنگجویان خارجی اند. محمد اشرف ناصری سرپرست ولی زابل به رادیو آزادی گفته است که در جمع مخالفین مسلح کشته شده یک زن خارجی نیز شامل است، در حالی که یک زن خارجی با لباس نظامی دستگیر شده است. او میگوید تلفات سنگین به دشمن وارد شده است. بیش از 50 تن در این عملیات کشته شدند که حدود 25 تن از آنها خارجی اند. در این جمع یک زن خارجی نیز شامل است. پس از آغاز عملیات در ولسوالی خاک افغان، نگرانی های وجود داشت که گویا زندگی مسافرین ربوده شده با خطر مواجه باشد، زیرا به گفته این مقامات افغان در اثر این عملیات تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم یادبود از 20 سال روز مرگ عبدالعلی مزوری در کابل راه اندازی عملیات در ولایت زابل را ستوده گفت:
31 تن از هموطنان مسافر ما در مسیر راه به اسارت گرفته شدند. حکومت تا کنون در این رابطه بر اساس وظیفه قانونی خود، یعنی حفظ جان و امنیت شهروندان کشور، از هر راه ممکن استفاده کرده است که نمونه روشن آن عملیات قهرمانانه نیروهای امنیتی افغانستان در زابل است.
مردان مسلح نقاب پوش حدود 10 روز پیش حدود 30 تن از مسافرین را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل اختطاف کردند. این افراد که گفته می شود اکثرشان مربوط به قوم ازاره بودند، به کابل می رفتند. معاون دوم رئیس جمهور غنی تاکید می کند که حکومت افغانستان دستاوردهای 13 ساله گذشته را قربانی گفتگوهای صلح نخواهد کرد. سرور دانش که روز جمعه در مراسم یادبود از 20 سال روز کشته شدن عبدالحلیم مزوری سخن می زد، تاکید کرد که امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده.
اما باید تأکید کنیم و به شما مردم شریف کشور اطمینان دهیم که هیچ اقدامی و هیچ نوع مذاکره‌ای بدون اطلاع و رضایت مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت و در عین حال با موافقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یافتند که نباید این دستاوردها دوباره در معرض خطر قرار گیرد.
از سوی دیگر کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که برای آغاز و انجام گفتگوهای صلح با طالبان از حکومت وحدت ملی حمایت میکند. با وجود امیدواری های حکومت افغانستان، یک مقام ارشد نظامی پاکستان میگوید که برای آنکه پروسه مذاکرات صلح افغانستان موفق شود، این ضروری است که تمام گروه ها به شمول شبکه اقونی در این مذاکرات سهم داشته باشند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که مذاکرات تنها با شورای کوئته به رهبری ملا عمر کافی نیست. زرغون منگلو جزئیات بیشتر در مورد.
حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است تمام گروه های طالبان وارد مذاکرات صلح شوند و هر گروهی که از شرکت در مذاکرات صلح ابا بورزد از خاک پاکستان باید اخراج گردد. این در حال است که وزیر دفاع پاکستان در یک مصاحبه تازه گفته است برای پیروزی مذاکرات صلح افغانستان این ضروری است که شبکه حقانی نیز شامل گفتگوهای صلح شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به بخش اردوی بی بی سی گفته است مذاکرات تنها با شورای کویته بر رهبری ملا عمر کافی نیست و تاکید کرد که کنار گذاشتن یا منزوی ساختن یک گروه مذاکرات صلح را کمک نخواهد کرد. او گفت پاکستان صلح می خواهد و نقش مثبتش را در زمینه بازی خواهد کرد. در این حال رادیو آزادی معلومات را در مورد مذاکرات صلح افغانستان به دست آورده است که بر اساس آن گفته می شود در جریان دیدار رئیس جمهور غنی و لیدر استیز پاکستان توافق شد که نمایندگان تمام گروه های مخالف حکومت افغانستان در مذاکرات صلح شامل باشند و اگر کدام گروه نخواهد وارد پروسه صلح شود یا مذاکره کند باید از خاک پاکستان اخراج گردد. بر اساس گزارش های قبلی انتظار می رفت در همین هفته مذاکرات صلح آغاز شود. محل دقیق این مذاکرات تا حال معلوم نیست ولی از کابل، اسلام آباد، دوبای و پیکینگ نام گرفته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات صلح با گروه های مختلف مشوره های داشته است ولی سخنگویان رسمی طالبان تا حال حاضر نشدند که خبر آمادگی این گروه به مذاکرات صلح را تایید کنند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان خبر حاضر شدن طالبان به مذاکرات صلح را تبلیغات پوچ خوانده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان میخواهد تا هر چیز زودتر ناقضین حقوق بشر را به پای محاکمه بکشاند. این نهاد خاموشی حکومت افغانستان را در برابر نشر گزارش دیدبان حقوق بشر از افشای نام زورمندان و مقام هایی که در جنایت های بشری دست داشتند انتقاد می کند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
خاموشی حکومت افغانستان در برابر نشر گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن از جنایت و نقض حقوق بشری از سوی زورمندان و مقام‌های حکومت افغانستان پرده برداشته شده است، با عکس العمل گروه هماهنگی عدالت انتقالی روبرو شده است. اعضای این نهاد هشدار می‌دهند که با ادامه حضور این ناقضان در بدنه حکومت وحدت ملی، مردم این کشور در سال‌های آینده گواه نقض حقوق بشری از سوی مقام‌های حکومتی خواهند بود و این کار سبب خواهد شد تا میزان گرایش و حمایت مردم از گروه طالبان بیشتر شود. عبدالبصیر فیضی، یک تن از اعضای این نهاد، روز جمعه در یک نشست خبری از رئیس جمهور غنی خواست تا به وعده‌هایش در کار به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر به فرهنگ معافیت از نقض حقوق بشری پایان دهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر تنها به گوشه ای از جنایت هایی که در افغانستان جریان دارد اشاره شده است. دامنه جنایت ها فراتر از آنچه در گزارش های نهاد آمده است می باشد. بسیاری از متهمین به نقض حقوق بشر در مقام های بلند، متوسط و پایین کار می کنند. به باور ما افغانستان خانه امنی برای متهمین به نقض حقوق بشر است.
این عکس العمل ها پس از آن مطرح می شود که دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز سه‌شنبه گزارشی را زیر عنوان امروز تمام ما خواهیم مرد نشر کرده است که در آن شماری از زورمندان و مقام‌هایی که در جنایت‌های بشری دخیل بودند نام برده شده است. با این حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌خواهد تا به وعده‌هایشان در کار به محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر عمل کنند. مسئولان این نهاد همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را در پیوند به نشر گزارش ترسیم منازعه که در آن نیز از ناقضان حقوق بشر نام برده شده است به مصلحت گرایی متهم می کند و از اعضای این کمیسیون می خواهد تا دیگر این گزارش را در گرو خود نگه ندارند. عبدالودود پدرام یکی دیگر از اعضای این نهاد می گوید
گزارش ترسیم منازعه یک سند ملی است. این نگرانی وجود دارد که گزارش شاید هیچگاه نشر نشود، چون رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده سپرده بودند که ما عدالت انتقالی را تطبیق می کنیم. حداقل کاری که این زمینه می شود کرد نشر گزارش است تا بخشی از حقایق، بخشی از تاریخ افغانستان را باشند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که روز سه‌شنبه به نشر رسید، در آن عزیز الله یک قمندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رئیس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم قمندان پیشین حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رئیس پیشین عمومی امنیت ملی افغانستان، عبدالحکیم شجاعی قمندان در ولایت اروزگان، خیر محمد تیمور قمندان پیشین امنیت ولایت تخار و عبدالرزاق قمندان امنیت ولایت قندهار نام برده شده است. با این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان در عکس العمل با نشر این گزارش در اعلامیه از یک برنامه ملی که بر اساس آن مقام‌های نظامی و امنیتی دخیل در نقض حقوق بشر و جنایت‌های بشری با عملکردهایشان پاسخ خواهند داد خبر داده است. اما در این اعلامیه 8 تن از تعقیب عدلی معاف گفته شدند. خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما مسئولان حکومت وحدت ملی در این باره از گفتگو خودداری کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر تماس‌هایمان پاسخ نداد. با این حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی حکومت افغانستان می‌خواهد تا با محاکمه کردن این ناقضان حقوق بشر بر درد بازماندگان قربانیان در کشور پایان دهد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از 25 سازمان حقوق بشری است، از سال 2008 میلادی بدین سو تحت نظارت سازمان‌های حقوق بشر بین المللی به منظور تامین عدالت اجتماعی در افغانستان آغاز به کار کرده است و به گفته مسئولان آن این نهاد فعالیت‌هایش را از یک سال بدین سو به گونه مستقل به پیش می‌برد. مسئولان این نهاد حکومت پیشین افغانستان را در کار به محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر که در کرسی‌های بلند حکومت حضور دارند به ناتوانی و مصلحت‌گرایی متهم می‌کند. باز حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا این ناقضین حقوق بشر را به میز محاکمه بکشاند.
شنیدید که گروه مانگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان می خواهد تا هرچی زودتر ناقضین حقوق بشر را به پای محاکمه بکشاند. از میان کسانی که در گزارش Human Rights Watch به نقض قانون بشر متهم است، عطا محمد نور سرپرست بلخم می باشد. عطا محمد نور با نگارش دفاعی 5 صفحه‌ای گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر را دور از حقیقت دانسته و آن را یک توطئه سیاسی علی خودش می داند. جزئیات بیشتر موضوع را از مجیب رحمان عبیبزایی که از ولایت بلخ گزارش می تمشنویم.
عطا محمد نور گزارش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch را که اخیراً در مورد به نقض حقوق بشر توسط زورمندان محلی در افغانستان به نشر رسیده است و نیز آقای نور هم را با 7 تن دیگر در محور تمرکز این گزارش قرار دارند، آن را یک توطئه سیاسی خوانده و رد نمود. در این گزارش دیدبان حقوق بشر نام‌های 8 تن از افراد پرنفوذ افغانستان ذکر شده است که متهم به نقض قوانین بشری، حمایت از افراد مسلح غیر مسئول و قاچاق مواد مخدر در ساحات تحت کنترل خود بودند. در گزارش 96 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر از حکومت وحدت ملی خواسته شده است تا با حمایت جامعه جهانی به اتهامات وارده علیه این افراد رسیدگی نموده و آنان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار دهند. حتی محمد نور نیز در این گزارش متهم به حمایت از افراد مسلح غیر مسئول، ایجاد ناامنی در غرب ولایت بلخ، قاچاق مواد مخدر و اختطاف افراد گردیده است. اما وی در مورد به نشر این گزارش واکنش نشان داده و آن را دور از حقیقت می‌داند. نور اخیراً جهت رد این اتهامات دفاعی 5 صفحه‌ای را که نگارش خودش است به دست رسانه‌ها قرار داد. در این حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ روز جمعه به یک کنفرانس خبری حضور یافته و ابراز داشت که عطا محمد نور در تلاش روی دست گرفتن اقامه دعوا علیه این گزارش دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی است.
این گزارش ما تعقیب خواهد کردیم از طریق مجرای قانونی و محکمه بین المللی تعقیب خواهد شد. متهم از والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی. شما شاهد هستین که جناب والی صاحب بلخ یگانه حامی یا کسی هست که مخالف ملیشه سازی در شمال بوده.
این نخستین بار نیست که عطا محمد نور با این گونه اتهامات روبرو می شود، بلکه در حدود 2 ماه پیش روزنامه اشپگل آلمان نیز با نشر گزارش نور را قاچاقبر مواد مخدر و جنگسالار خطاب کرده و نگاشته بود که وی در لیست از افراد قرار داشت که از سوی یکی از سازمان ها ترور شود. آیا این که به واقعیت آقای نور یک جنگسالار بوده و افراد مسلح غیر مسئول مورد حمایت وای قرار دارند؟ عبدالمومن مکریت یکی از آگاهان سیاسی در مورد میگوید.
اینطور نمیشه که همین کسایی که شما نام میبرین اینا رو آدم پاک و ملزه خطاب کنن. این جای سوال خلق هست. یکقدر دارایی، یکقدر امکانات باد آورده، از کجا ناشی میشه؟
دست دارن و حمایت کردن افراد مسئله غیر مسئول در بخ
یا چیزی واضح دیگه، چیزی که عیان است دیگه، چی حاجت با بیان است.
آگاهان مسائل سیاسی و فعالان مدنی در حال موارد ذکر شده در گزارش دیدبان حقوق بشر علیه عطا محمد نور و هفتن دیگر را تایید می کنند که در این گزارش از رهبران حکومت افغانستان خواسته شده است تا افرادی که متهم به نقض قانون و حقوق بشرند برایشان در حکومت جا داده نشود. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فراموش نکنین که اکنون شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان خبرنگاران بدون سرحد به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از 10 خبرنگار زن از نقاط مختلف جهان قدردانی کرده است. در این لیست یک خبرنگار زن افغان نیز شامل است که با وجود مشکلات فراوان به فعالیت‌هایش ادامه داده است. نکات عمده گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد را از زرغونه منگل می‌شنویم.
زنان به طور روزافزون وارد میدان ژورنالیسم می شوند، بخشی که از دیر زمان بیشتر ساحه کار مردها بود. تعداد از زنان برگزیدند که روی ژورنالیسم تحقیقاتی تمرکز نموده، تخطی ها از حقوق بشر و فساد را که از مشکلات عمده جوامعشان می باشد مورد پوشش قرار دهند. زنان خبرنگار مثل همکاران مردشان اغلباً با تهدیدات، هشدارها، خشونت‌های فیزیکی و حتی قتل مواجه می‌شوند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در ستایشی که از 10 خبرنگار زن به مناسبت 8 مارچ نموده است، از 10 زن خبرنگار در نقاط مختلف جهان یاد کرده که با وجود مشکلات در جوامعشان به فعالیت‌های خبرنگاری ادامه دادند. در این جمع از فریده نیکزاد خبرنگار افغان، زینه ایراهیم خبرنگار سوریهی، حالا حالا حتی خبرنگار برمایی، مارسلا توراتی یک خبرنگار زن مکسیکویی، خدیجه اسماعیلوف خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی، نوشین احمدی خراسانی خبرنگار ایرانی، مایی آزانگو ژورنالیست لایبریایی و چند زن دیگر قدردانی به عمل آمده است که در محیط دشوار فعالیت‌های خبرنگاریشان را به پیش می‌برند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می‌نویسد زنان گاه‌گاه خاص به سبب زن بودنشان مورد آزار و اذیت‌های بر اساس جنسیت به شمول دشنام‌های جنسی، خشونت‌های جنسی و هشدارها در مورد خانواده‌هایشان قرار می‌گیرند. در بعض جوامع سنتی خبرنگار شدن یک زن گاه‌گاه تخطی از نرم‌های موجود در جوامع تلقی می شود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از قول یک خبرنگار افغان نوشته است که سال گذشته گفته بود وی اکثراً از طریق تلفن مورد تهدید قرار می گرفت و حتی به وی هشدار داده شده بود که اگر کارش را خاتمه ندهد اعضای خانواده اش کشته خواهند شد. این خانم افغان بالاخره مجبور به ختم کارش به حیث ژورنالیست شده، در معذر عام ظاهر گردیده و هشدارهایی را که به وی داده شده بود افشا کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می نویسد که زنان در جوامع مرد سالار به این سبب از فعالیت دست می بردارند که مقامات در اکثر موارد حاضر به تأمین امنیت آنها نمی باشند و فرار از مجازات اغلباً نظم روزگار در این جوامع است.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
در روز نوروز شخصیت سال 1993 رادیو آزادی اعلان خواهد شد، پس منتظر باشید. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیو است.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در عکس‌العمل به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر دفاعیه 5 صفحه‌ای را تهیه کرده و محتویات این گزارش به نشر رسیده را در مورد خودش دور از حقیقت دانسته است. منیر احمد فرهاد سخنگوی آقای نور میگوید که او در تلاش اقامه دعوا علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه های معتبر بین المللی است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا مقامات و قمانداران ناقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که عبدالعلی مزاری یک شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود و مسیر تاریخ را تغییر داد. اشرف غنی در پیام ویدیویی خود به مناسبت 20مین سالگرد کشته شدن مزاری گفت که مزاری جنگ را راه حل نمیدانست. نتایج غیر رسمی انتخابات مجلس سنا پاکستان نشان می‌دهد که قدرت صدر اعظم در مجلس سنا افزایش خواهد یافت و نواز شریف خواهد توانست راحت‌تر حمایت این بخش پارلمان را از تصمیم‌گیری‌هایش به دست آورد. رهبر حزب جمهوری خواه مجلس سنا ایالات متحده رأی‌گیری در مورد یک لایحه درباره ایران را به تأخیر انداخته است. به اساس این لایحه لازم است تا هر گونه معامله در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای بررسی به کنگره ارائه شود. سپ بلاتر رئیس فیفا میگوید ممنوع بودن زنان از اشتراک در مسابقات فوتبال در ایران غیر قابل تحمل است و باید به زنان این اجازه داده شود. الکسی نوالنی رهبر برجسته مخالف کرملین از یک توقیف خانه مسکو آزاد شده است و گفته است که در پی کشته شدن بوریس نمسوف منتقد کرملین با چالش کشیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را همچنان ادامه خواهد داد. و وزارت سیاحت عراق میگوید شورشان گروه دولت اسلامی به تخریب آثار باستانی آشوریان در شهر نمرود آغاز کرده اند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان جهان از رادیو آزادی شنیدید. همینطور که در سرخط ها نیز شنیدید، حکومت عراق میگوید شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش به انهدام یک شهر باستانی آشوریا آغاز کرده است. مقامات عراقی میگویند که شورشان دولت اسلامی به سلسله تخریب آثار و مناطق باستانی در مناطق تحت کنترلشان بعد از نماز پیشین روز پنجشنبه با بلدوزرها تخریب شهر نمرود را آغاز کردند. آرش ماین با جزئیات بیشتر.
شورشیان گروه دولت اسلامی در تازه ترین سلسله تخریب آثار و محلات باستانی در مناطق تحت کنترلشان با استفاده از بلدوزرها از بین بردن شهر کهن و تاریخی آشوری ها نمرود را در شمال عراق آغاز کردند. وزارت توریسم و عهد عتیق عراق می گوید تخریب شهر نمرود که در 30 کیلومتری جنوب غرب موصل موقعیت دارد بعد از نماز پیشین پنجشنبه 5 مارچ آغاز شد و شاید از موترهای لاری که در آنجا دیده می شود برای انتقال آثار تاریخی با ارزش موجود در این شهر استفاده شود. مقامات وزارت توریسم و عهد عتیق عراق می گویند تا هنوز در مورد میزان و وسعت تخریب این شهر تاریخی اطلاع در دست نیست. نمرود 3300 سال قبل از امروز در کناره های دریای دجله اعمار شد و در زمانه های باستان به نام کلده نامیده می شد و در سال 879 قبل از میلاد به حیث پایتخت امپراتوری آشوری ها شناخته شد و برای 170 سال پایتخت این امپراتوری بزرگ باقی ماند. شهر تاریخی نمرود یا کلده به مثابه گوهر گرانبهای تمدن آشوری ها در این منطقه محسوب می شود. اکسل پلاد رئیس دفتر یونسکو در عراق تخریب شهر تاریخی نمرود یا کلده را یک حمله وحشتناک دیگر بر میراث‌های فرهنگی این کشور خوانده است.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد، اما پیش از این همایون اوژبر با برنامه ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمانهای کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم‌ها محسوب می‌شود. دانشمندان از زمانهای باستان به این عقیده‌اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعا مژه ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بان که متداول ترین تعریف و توضیح وظیفه مژه ها همانا حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است، اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیای آمریکا، با دیدن مژه های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه ها تحقیقات جدی و عمجانبه را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون ها وظیفه داد تا وظیفه مژه های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه گیری کنند. و این متوجه شد که طول مژه های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی 1 چشم را با مژه های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پانتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند، میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه های 22 پستاندار نشان می دهد که طول مژه ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می دهد خانم هایی که از مژه های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می کنند، قبل از استفاده از مژه های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما، مصاحبه داریم با محترم آقای واصل نور مهمند، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین.
بله آقای زریف، من نام من رسول است، از ولایت کابل. مسئله حقوق شهدا و معلولین و حقوق متقاعدین مد نظر امرا شما در جریان ماندیم. حدود 3 ماه می شود که از سال مالی گذشته و تا فعلا 1 نفر نم از این مرجع حقوق خود نگرفته و آخر سال هم که میشه به بناهایی که وزارت مالیه سیستم بند کرده، از اون 1 ماه از آخر سال 1.5 از آخر سال هم کاسته میشه که در مجموع در 1 سال مالی 7 ماه 8 ماه مردم کار میکنه و مامورین کار میکنه و مردم از حقوقشان حق نمیکنه. این مشکل که مسئولین کار امور شهدا شما در جریان بگذارید که تمام مردم بابت همین حقوقشان قرض گرفتن، مریض دارند یا یک چیز کارهای دیگه جور میکنن برای خود، که اگر زودتر اجرا شده خیلی خوب میشه. چرا که بودجه تصویب شده تمام کار ختم است، چرا اینا حقوق مردم را نمیپردازن؟ تشکر، خدا حافظ.
آقای ظریف نظر، امی بودیازات امور که گذتم به حساب شهدا و معلول معمیره شمارش را گرفتن نمیتونم، خود نفهمیدم به حساب شمارش امی جورم 60,000 ماش میتن، ناجورم 2 رقم هست.
بله سلام علیکم. نام سوالات محمد نسیم از ولایت بغلان و سوالی نخیره دخوازی 13 سال چه دشال هستمی اولاد دولت پیشنی افغانستان ایج دقصه ما نشد چندین بار راده آزادی هم زنگزن دولت جدید هست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یکی از معیوبین افغان هستم، 100% معیوب هستم. خلاصه یک از طریق شما به رهبرای امور اجتماعی و عدد مربوط ما که موینیتش از مربوط معلولین و معیوبین، یکی خواه اینمی به 100% هم اینمی معاشه که تعیین شده برش میده که 60,000 هست، یکی که 10% هم معیوب باشه اینمی معاشه هست. ما امیدوار هستم که به اینمی فیصدی معاش تعیین کنه، بسیار خوش میشم، عقب عقدار میرسه. دیگه اینمی شهرک معیوبین به خاطر معیوبا خانه میسازن، از معیوبا پیسه میخواین مثلا به قسط داده میشه یا به هر رقم که داده میشه. او معیوبایی که مثال گپ میتونه ایجا $2,000 بسه، مثال گپ او از کجا میکنه؟ او حتما به یک کاروبارش جور از کار میتونه بکنه. ما که 100% معیوب هستم، کسایی که 100% معیوب هست اونا چی کار کنه؟ اینمی یک معاش است که اینمی دولت برش تعیین کرده که ماه 5,000 سونم در سال یک دفعه میته برشان. امیدوار هستم که مسئولین مربوطه بشنون، یک سر قضاوت صحیح کنن. از رادیو آزادی تشکر میکنم. خداحافظ، خدا نگهدار.
سلام علیکم. رادیو آزادی، مشکلات ورثه شهیدای ملی اردو را با اشرف غنی و محمد الله برسانید که یک سه ماه میشه یک معاش نداده برشان.
محترم آقای واصل نور مهمند، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، ما چندین پیام داریم در اواخر از معلولین ما از سرتاسر افغانستان تقریبا که اینا از عدم رسیدن معاش در زمان شکایت میکنن. در این مورد نظر شما را گفتیم بگیریم و همی عریضه از یارم به شما تقدیم کنیم.
تشکر نظر صاحب، خیلی ادای خود از اینا است. ما شاید شما خبر دارین که بودجه مالی ما از اول جد شروع میشه، بنابراین از اول جد چون تقریبا یک ماه بودجه در پارلمان معطل شد، بنابراین هم یک ماه میشه که ما بودجه چی شده پاس شده یک و نیم ماه. ما بودجه را برای کل ولایات تخصیصاتشان روان کردیم و در این قسمت مشکلی وجود نداره.
مهمن صاحب، ما روزای جمعه همی پیام ها را نشر میکنیم، اگر شما لطف کنین به یکی از کارکنانتان اگر امر کنین که همی شکایت از یار بشنو و خدمت شما تقدیم کنه خوب میشه. در بین از این شکایت سب یک مشکل دیگه هم است که بعضیا میگن این درجه بندی شده، مثلا ماششان در مجموع بسیار کم است، مثلا در یک سال به بعضیا که 100% معلول هستن هم کسایی که بسلا کمتر هم هستن و 60,000 میتن و از این نوع مشکلات. در این مورد کدام غور میتونین سب بکنین؟
وزارت کار و امور اجتماعی مطابق با قانون نافذه کشور کار میکنه. قانون امتیازات و حقوق معلولین در اوجه روشن است که در دو نوع معلولین ما داریم. در ماده دوی قانون امتیازات و حقوق معلولین است که یکی معلولین قسمی است و دیگر معلولین کلی است. معلولین کلی کسایی هستند که درجه معلولیتشان از 60 بالا تا 100 است که حتی ایره ما 100% هم میگیم، و کسایی که از 60 پایین تر است او را معلولین قسمی میگن. بنابراین حقوق از اینا با اساس امی حکم قانون دو تقسیم میشه، با امی ترتیب برشان داده میشه. موضوع دومی که اینا میگن که حقوق ما کم است، شما خبر دارین که بر علاوه از این که دولت افغانستان با مشکل بودجوی رو برو است، باز هم دولت افغانستان و پارلمان افغانستان در سال 59 با تصویب قانون و بعد از او این حقوق به 5,000 افغانی بالا برد. یعنی اول 1,500 افغانی بود بر یک معلول، حال به 5,000 افغانی بلند رفته. سابق اگر ما 4 میلیارد حقوق ورثه شهدا و معلولین می پرداختیم، حال 13 میلیارد افغانی برشان پرداخته میشه. بنابراین به این کشور بیچاره و غریبی که اینقدر بودجه زیاد نداره برشان پرداخته میشه.
بلان هیچ مشکلی ندارم. تخصیص های کل ولایات ما خودیم با قلم خود تقریبا یک ماه به این طرف امضا کردیم و برای کل ریاست های کار امور اجتماعی ولایات این تخصیص ها رفته و انشالله که امو مراحل قانونی خود از طریق مستوفیت تای میکنه و حقوقشان پرداخته میشه.
از محترم آقای واصل نور محمد سرپرست وزارت کار امور اجتماعی شهاده و معلولین یک جهان تشکر میکنیم. البته قابل یادآوری است که قسمت های باقی مانده این مصاحبه را در برنامه های آینده خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
سلام بر کارکنان محترم رادیو آزادی. طبقی که به جریان است که در چند روزی گذشته به اثر برفباری های شدید اکثر مناطق و کشور خسارات جانی و مالی دیدند، ولی از اثر بی‌توجهی دولت و عدم دسترسی مردم بر رسانه ها حتی صدای مردم به گوش هیچ کس رسانیده نمی شود. من جمله به اثر ریزش برف سنگین در قره گوهر ولسوالی ساغر ولایت خور در حدود 4-5 هزار درخت مثمر و غیر مثمر تخریب شده، راههای مواصلاتی قرات ساغر و مرکز مسدود می باشد. به اثر برفکوزها و باران شدید سرکهای عمومی ساغر تخریب شده، مریضان در خانه ها جان می دهند، فوت می شوند، دسترسی به کلینیک و دکتر و شهر ندارند. از مقامات رادیو آزادی می خواهیم که آواز مظلومیت مردم ساغر را به گوش مقامات مربوطه برسانند. برادر شما مولوی عبدالناصر فاکر از قریه گوهر ولسوالی ساغر.
ولایت پنجشیر دوستان نفر زیر برفکوش مانده، بلیاز خود دولت ها قانون ها از پرسان نوشن نمیشن. شما به خود صدای ما رو درادوی تخش نمیکنین. چرا که ما از سر نشر عبدال زنگ زدیم، دیگر زنگ زدیم، پیام ما صدای ما رو درادوی پخش نمیکنین.
برفباری در ولسوالی پریان از یک ماه بدین طرف و در طول 18 روز نکر مسلسل و مدهم جریان داشت و شهر آنی و یک بارگی وجود نمیده که باعث این همه تلفات و خسارات انگفت مالی و جانی گردید. رابطه با این مشکل مسئولین ولسوالی پریان و مقام محترم ولایت پنجشیر حد اقل توجه را به این ولسوالی ننمودند. بعد از ظهر من با شماره 119 پلیس در تماس شدم، جریان را با آنها در میان گذاشته.
در قسمت پنجشیر نظر داشتم که همین برادرای پنجشیری ما بس کمیته مارشال صاحب است و دیگر بلاس و آقای مسئول است، اینا پیسه فراوان دارن، اگر لطفا برای این مردم یک خانه بسازن و یک شارک جور کنن که مردم از این تکلیف خلاص شوند.
احتمال زیادی برندگی دارد در بعض نقاط کشور از جمله به سمت ولایت غزنی، نقاط های دوردست غزنی ولسوالی ها برفباری است. ممکن است که برف سنگین بیاید. دیگه این برف سنگین اگر بیاید راههای مردم احتمالا اگر مسدود شود، دولت باید در این زمینه بسیار توجه ایجاد داشته باشه که پیش از پیش یک حالت اضطرار با خود بگیره که تا مردم رقم پنجشیر بری متضرر و زیانوار نشن.
ما مردم هم از ولایت تخار از ولسوالی درکرد از کایره کلتوت گپ میزنیم با شما برادرم. ما مردم در ولسوالی درکرد هیچ نظری حکومت نیست. ما مردم یک ولسوالی سرحدی استیم که با مرز با تاجیکستان است. دو طرف ما مردم دریا میزنه، هیچ کسی غم ما مردم نمیخوره. این سال برباری ها زیاد شده گیست، شود که سیلاب زیاد شود این منطقه را آب ببره.
فیض الدین فرهادی از ولایت بغلان ولسوالی خوست. این سال در ولسوالی ما او از پیش قدرت خداوند است امکان داره که سیلاب ها سرازیر شود، برف هم به اندازه زده. تقریبا در خود مرکز ولسوالی 1 متر 20 سانده بالا و جایی که سرحدات و 3 متر 4 متر آب بسیار به اندازه میاب، دیوالای استنادی و بغلای دریا ما ضرورت. در غیر آن مردم این سال خیلی شاید متضرر کنند.
عبدالفاضل غیرتی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شکای درواز قریه سنگنیز. 5 ولسوالی درواز در 5 ماه آخر سال 1393 رامون با ولایت بند بوده و مریضی های سرخکان، سیاسرفه، سینبغل بسیار در منطقه در رئیسنه زیاد بوده که تلفات به 27 نفر رسیده که تا حالا 380 خانواری در رئیسنه زی ولسوالی شکای است. از این مرض دست پنجه نرو میکنند و یک ماه میشود که از برف کوچه های زیاد مردم از خانهاشون برآمده نمیتانن.
بلوسرالی نجراب هستم بریپته سرکای ما ناپاکده هستن برواری زیاد شده سرکا بند هستن بکلی
برواری سکنه بارانی را قتل یک چیز ندارن تشنه و پسنه دارن تا سوهر مرده یک چیزی نداره.
ولایت پنجشیر هستیم بیادرم زیر کوچای برف هستیم نمیده هیچ کمک و چیز نشده بیادرم این خود رئیس جمهور هم آمده نمیده سعی و چیز کرد رفم و خانه کماندان ها را سعی کرد این طرف طرف های غریب های ایچ نامده هنوز هم این مردم از زیر برف میکشه و یا مرده یا زخمی یا دست پایشان نیستن.
نیک محمد یوی از نصاری پریان روند پاکاری سرک بسیار بکنی پیش برده می شود و معلوم است که سرک در کوتاه مدت باز نخواهد شد و راه ها در بین روستاها تا هنوز مسدود بوده و قریه‌جاتی که در معرض خطر سردرسری لغزش برف و برکوچها قرار دارند مردم این روستاها در خونه هایشان گیر مانده و هیچ راهی به خاطر نجات این مردم در نظر گرفته نشده. همچنین عدم موجودیت مواد غذایی مشکل جدی دیگری است که مردم این روستاها با آن دست و پنجه نرم میکنند.
آقای ظریف نظر، بنده یک تن از شهروندان ولایت غور ولسوالی لال سر جنگل مرکز سفیداب می باشم. البته یک تن از کارمندان سی قریه ها که سال گذشته یک کورس دایر شده بود به نام کورس سی تغذید مرکز سفیداب برای ترقی زمین کارمندان سی قریه ما رفتیم او را او کورس خواندیم در آخر ما پردیم یا معاش روزانه ای که برای ما در نظر گرفته شده بود برای ما همی کارمند سیج دبلیو به نام دکتر تامور نداده. از شما خواهش داریم که صدای ما را به گوش وزیر صحت یامه برسانید.
محمد ظفر هستم از ولسوالی خواهان امراهت بدخشان منطقه قریه حوض شاه. در این منطقه ما 50 مسجد است دارای قلعه‌های زیاد است. 12 سال در حکومت های کرزی در اینجا کارهای کم صورت گرفته و نگاه صحت یامه که کلینیک هست کلینیک در اینجا جور نشده که مردم این به رای مواصلاتیش نوما بند میوه از 15 قبل لاخیر جوزا احتواج صورت نگرده و وکلای پارلمان ما وکلای شورای ولایتی ما که در 5 سال گذشته بودن آنها هم توجه نکردن که و از وکلای فعلیمون که رای بردن از حکومت فعلیمون میخواهیم که توجه بکنن یک کلینیک را به این منطقه حوزشای ولسوال خواهان که چند سال قبل منظور شده بود ایزان بذارن. نو ما زیر برف ایمون این هر دام مریضیم پیدا می شود از خونه بجا برده شده می تانن در خانه زنهای باردار تلف می شود. این مشکلات این مردم است مد نظر بگیرن و از محمد ظفر از ولسوال خواهان ولایت بدخشان قریه حوزشا.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. توپان سیم از ایلمان جب منطقه دوچوان کسا نه کلینیک بره نه مکتب نیسوان بره دخترها کسا رایش دور است به این نامنیتی برادر جان برای دور مره خیلی خطر معجه میشه. امیر خواهیش میلیم که آقای اشرفانی و آقای عبدالله امیر بودی بریش که امیر کلینیک بیم چیز دور کنم مکتب نیسوان ده این میر ما خواهیش مونیم دیگه این می سرک بکنم دخی خاکی است یه جور نمیشه نمی مابین کچک ندور مابین کچک جور میشه نم پدروری که نه سرک جور میشه.
یک از معلمین ولایت تخار هستم. بنده تقریبا یکان از افتاد سنه 75 به این طرف معلم برحال هستم. ما شما تقریبا از ششینی مزار بود حال فعلا به 4000 اونو مزار رسیدم. خود من 14 فاس هستم.
یک از معلمین بخصوالی نهرین هستم آقای ظریف نظر. 3 ماشته که ما ماشای خودم نگرفتیم و رو به 3 ماشا زیافکاری ها رو تا به حال ما نگرفتیم. نهرین کابلبانگ نیست اما معتمد داریم ماشای ما رو به وقت معاینش رسیدگی کرده نمیتونم.
سلام برادوی آزادی و آقای ظریف نظر. چند روز ما پیش یک پیام رای کردیم و را شما نشر نکردیم. معلمین محترمی که سرنوشت یزین از این شروع می شود معاش یزینها 5000 و یا 4000 هست و یک نفر بی سواد و یک نفری که در سرای کار نکنه به نام جوالیم و معاشی از او از این معلمین محترم بلند است. از آقای ظریف نظر خواهش مندم که پیام ما را خلاصه نشر کنید.
سلام علیکم برادوی آزادی. بعد از سلامی آقای اشرفغانی وعده کرد که ما شمالی نفذودی نکنم تا به همه بودش معلوم درکی نیست کنم.
محمد حکیم هستم از ولسوالی خدیر ولایت دایکنډی. به مدت 3 ماه میزان و عقرب و قوس معاشات پرسنل معارفی ولسوالی تا هنوز پرداخت نشده. با ریاست معارف تماس گرفتیم. ریاست معارف میگوید تخصیص سال 1393 تمام شده و از بودجه سال 94 قابل پرداخت است. بعد از ماه ها انتظار ما اعلان کردند که این معاشات از بودجه سال 1394 پرداخت نمیشه. بنابراین از کارمندان رادیو آزادی خواهش مندم که موضوع را با مقامات مربوط در میان بگذارند تا که معلمین بیچاره ای که برج 4000 تا 6000 افغانی معاش داره و هم که 3 ماهش پرداخت نشه برای از گناه ضربه شدیدی است.
محترم آقای محمد آقا کوهستانی، رئیس خزائن وزارت مالیه، بعد از تقدیم احترامات سیب ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی، هم از پلیس ملی، هم از اردو و هم از دیگه کسا، مثلا معیوبین هستن از معارف که ماشایشان به وقت نمیرسه، حتی بعض جاها در قندار مثلا میگن 3 ماه که ماش نگرفته پلیس ملی. سبب از این ما میخواستیم بفهمیم مشکل در کجاست.
تشکر از سوال شما. ما در ماه 3 سال مالی 1394 قرار داریم.
بله.
البته یک مرتبه بودجه سال 94 ما از طرف پارلمان اونشد منظور نشد. ما مطابق قانون 1 ماه تخصیص اجرا کردیم برای مصارفات و معاشات ماه اول سال مالی 94 که عبارت از ماه جدید است.
بله.
البته من نمیدانم که تمام کارمندان دولت ماه اول اجرا کردن، اما چون بودجه بعدن از طرف پارلمان به تصویب رسید و تا که به توشیح ریاست جمهوری رسید یک وقت دفعه، البته ما تقریبا 10 روز قبل پروسه تخصیصات به طور نرمال از سال 94 شروع کردیم و همین اکنون که من خدمت شما صحبت میکنم تمام ولایات و مرکز کابل معاشات خود میرن پروسس میشه، هیچ کدام مشکل ما در پروسه اقتصادی معاشات نداریم.
امیدوار هستیم این که مسئله حل شد. منتها در مجموع ما قبلا نام سب پیام ها داشتیم که معاشات با وقتش پرداخت نمیشه، یعنی علت تکنیکی هم موجود است، شاید مشکلات بانک ها باشه یا کدام گپ دیگه سب.
هر کدوم خدمتت کاملا مشکل تکنیکی نیست. هر سال در شروع سال ما همین مشکل همی داشته باشیم. موضوع منظوری بودجه است که اگر یک مرتبه او را به وقت زمانش از طرف نمایندگان مردم در پارلمان منظور نمیشه و این دوباره مسترد میشه یک زمانگیر است. یعنی هیچ اینطور نیست که معاشاتشان تأخیر شده باشه 2 ماه 3 ماه. اگر 2 ماه 3 ماه باشه اون مشکل اداری خود اداره است، نه مشکل از این که ما تادیه نتانیم کرده. همیلی من بطره همونتون مسئولانه گفتم میتانم که ماه 2 هم تادیه شده برشان و حتی میخواییم که ماه 3 بخیر شروع کنیم که هنوز امروز 11 روز از ماه 3 تیر شده، اما ما پیشکی تقریبا 19 روز پیش معاشاشون رو میخواییم شروع کنیم اجرا کنیم.
خب از این معلوم میشه که شما وظایف خود اجرا میکنین، منتها مشکلاتی داری را چطور سب بر رفع شوه او را شما چی توصیه میکنین کسایی که معاش خود گرفته نمیتونه؟
مشکل اداری قسمی است که یکی از ادارای ما ممکن امو بودجه که مورد ضرورتشان است امو را دفاع کرده نگرفته نتونن. از وزارت مالیه شما میگه زمانی که بودجه ترتیب میشه یک کمیته بودجه هست، او از وزارتخانه‌های مختلف است، از نماینده ریاست جمهوری هستند. اونجا متاسفانه همی واحدهای ما، واحدهای اول بودجه‌ای که عبارت از وزارتخانه ادارات مستقل است، اینا ممکن قناعت داده نتانند کمیته بودجه را کم درخواست کنند. اینا تا آخر سال با مشکل مواجه میشن، نمیتونن 1 ماه 2 ماه معاشای کارمندای خود پرداخت کنند که مشکل تکنیکی خود اداره است، و یا پیسه معاش میشه در یگان مدارک دیگه یا مصرف کنن که بازم خصوص در سر اداره میباشه. یعنی در مجموع این مشکل ترین سال ما سال گذشته بود که ما به طور منظم مکمل معاشات تادیه کردیم. در سال ما مشکل نداریم. ما عرض کردم خدمت شما ماه اول ما مکمل تادیه کردیم معاشایشه. ماه دوم انیل در جریان تادیه تقریبا ختم کردیم و ما ماه سه را که هنوز تاریخ 11 ماه سه است ما میخواییم که
تا مایی سیره
هم تادیه کنیم.
رئیس محترم خزائن وزارت مالی آقای محمد آقا کوهستانی، بسیار تشکر از معلوماتتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07000 84 620 تکرار می نمایم. شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه